دوستان عزیز، پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکاران ما از استدیوی دیگر از شبکه رادیویی گفتگو با این برنامه همراه شما خواهند بود. به محض اینکه این عزیزان آماده باشند ما در خدمتشون هستیم و این برنامه رو تقدیم همه شما هموطنان عزیز میکنیم. دوستان عزیز شنونده، ما منتظر هستیم که همکارانمون از استدیوی دیگر شبکه رادیویی گفتگو با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه ما باشند که فعلا این ارتباط برقرار نشده با استدیوی دیگر شبکه رادیویی گفتگو و به محض آماده شدن این عزیزان در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم و امیدوارم که برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاره. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، کافی است به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خب دوستان عزیز شنونده، همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراه شما هموطنان گرامی باشند.
گفتگوی اجتماعی. جرایم رایانه‌ای چیست و چه تفاوتی با جرایم حقیقی دارد؟ اقدامات ضروری و لازم برای بروزرسانی قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای چیست؟ جرم‌انگاری در فضای مجازی چگونه تعریف می‌شود و مهمترین چالش‌ها و موانع در حوزه جرایم رایانه‌ای کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید که امروز با موضوع جرایم رایانه‌ای از وقوع تا جرم‌انگاری و ضرورت بازنگری در قوانین تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. عذرخواهی میکنم همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض میکنم که فراموش نفرمایید شماره پیامکی 301035 که پل ارتباطی پیامکی شماست با رادیو گفتگو و همچنین تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27861035 رو، و میتونید نقطه نظراتتون رو برای دستندرکاران رادیو گفتگو ارسال بفرمایید. و البته یک نکته مهمتر این که این برنامه هم اکنون به صورت تصویری هم برای شما عزیزان قابل دریافت و رؤیت هست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا مراجعه میکنید، پخش زنده و رادیو گفتگو رو انتخاب میکنید و میتونید تصاویر زنده استودیو رو ببینید و همچنین از طریق مراجعه به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir شما عزیزان میتونید مراجعه بکنید و سایت رادیو گفتگو رو انتخاب بکنید و به صورت خودکار با مراجعه به سایت رادیو گفتگو تصویر زنده مربوط به برنامه که در حال حاضر تقدیمتون میشه قابل دسترسی و دریافت است. اما مهمانان ارجمندی که امروز در خدمتشون خواهیم بود، جناب دکتر کونانی حقوقدان و استاد دانشگاه و همچنین جناب آقای مهدی شکیب کارشناس فضای مجازی و از مدیران و دستاندرکاران پلیس فتا هستند. جناب شکیب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع جرایم رایانه‌ای از وقوع تا جرم‌انگاری و البته با نگاهی به در حقیقت بازنگری قوانین تقدیم شنوندگان عزیز میشه. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی هموطنان و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار خوب، جناب دکتر کنانی هم به ما انشالله خواهند پیوست. تا اون لحظه اجازه بفرمید که ما بحث رو آغاز بکنیم. جناب آقای شکیب، با توجه به این که خب به هر حال حوزه فعالیت شما هم مرتبط هست با مباحثی نظیر جرایم رایانه‌ای و جرایم فضای مجازی، مختصری راجع به این جرایم گفتگو بکنیم، ببینیم اصلا منظور از جرایم رایانه‌ای چیست و چه چیزایی مصداق این جرایم هستند.
ابتدای صحبت رو من با یک تعریف از جرم رایانه‌ای شروع کنم. هر گونه فعل یا ترک فعلی که تو قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شدند به عنوان خب جرم مطرح میشه. جرائم رایانه‌ای جرائمی هستن که طبق تعریف تو بستر اینترنت یا رایانه انجام میشه. البته قوانینی هست، جرائم رایانه‌ای قوانین داره، فهرست مصادیقی هست که توسط دادستانی تعیین شده به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه.
بله.
و یه کدینگی هم هست، کدینگ جرایم است که کدینگ جرایم رایانه‌ای است به اختیار پلیس فتا قرار داره.
این بین‌المللیه، این در حقیقت آیین نامه یا کدینگی که فرمودید، این فهرستی که هست، قانون
کدینگی است که تو بحث پلیس‌های سایبری مطرح هست. مون تا بعضی قوانین هستن که بعضی افعال یا ترک فعل‌هایی هستن که تو ایران جرم هستن ولی خب شاید تو کشورهای دیگه به عنوان جرم مطرح نباشن.
این کدینگ یه توضیح فارسی اگر بخوام بدیم، چون تو بعضی از در حقیقت حوزه‌ها مثلا مهندسی عمران کد رو آیین نامه میدونه، بحث حقوق کد رو قانون میدونه. منظورتون دقیقاً از این کدینگ چیه؟
نه، عناوین جرائم،
فهرستی
هست.
از
فهرست جرائم هست. بله بله،
میفهمید.
جرائمی که مختص جرائم سایبری هستند، مثل جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، هر کدوم از این فهرست‌ها خب زیر فهرست دارن. یعنی ما تعداد 10 تا عنوان هست که هر کدوم از این عناوین یه تعداد زیر شاخه دادن که خب اینا مختص جرائم رایانه‌ای هستن. بله. غیر از این جرائم هم جرائم دیگری هستن که پلیس فتا باز با اونا برخورد میکنه، رصد میکنه و به پلیس های تخصصی خودشون ارجاع میده.
بله.
ولی اگر بخوایم در مورد جرائم صرف سایبری یا جرائم فتایی صحبت کنیم، عرض کردم خدمتتون، من تیتروار اینا رو خدمتتون عرض میکنم تا اگر باز صحبت دیگه باشه در خدمتتون باشم. جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی که خب زیرشاخه‌های زیادی داره، از جمله دسترسی غیر مجاز به داده ها، دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه‌ای، دسترسی غیر مجاز به سامانه های مخابراتی، شنود غیر مجاز سامانه‌های رایانه‌ای، شنود غیر مجاز سامانه‌های مخابراتی و جاسوسی رایانه‌ای، برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی، که از بین این شاخه‌هایی که الان خدمتتون عرض کردم، برداشت غیر مجاز من رتبه اول جرائم سایبری رو تو کشور ما
بله. برداشت غیر مجاز پس فرمودید رتبه اول
که ما با یک رویکرد پیشگیرانه تو پلیس فتا تو این حوزه کار میکنیم، هشدارهایی رو آماده میکنیم، خدمت مردم ارائه میکنیم، با ارگانهایی که با تو این حوزه تو بحث مالی دخیل هستن مثل بانک مرکزی و جای دیگه باهاشون مکاتبه میکنیم، جلسات متعددی میذاریم که این جرم ها رو نرخش رو پایین بیاریم.
یعنی در حقیقت جلسات هماندیشی هست، جلسات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هست یا جلسات تصمیم گیری؟
ببینید ما تو این حوزه هر نوع جلسه‌ای که شما یعنی مد نظرتون باشه، ما هم با مردم هم با ارگان‌های مختلف که دخیل هستن تو این حوزه برگزار کردیم، با بانک مرکزی، با دادستانی، با جای
نمونه‌هاش هم بگین که مردم
ببینید ما تو بحث همین رمزهای یک بار مصرف با کلی با بانک مرکزی و دادستانی جلسه داشتیم، ان شاءالله به نتیجه برسه این قضیه،
چون ضریب امنیت میره بالا در راستای ایجادش
100%. خب ما نمیگیم که جرم به صفر میرسه، نرخ جرم به صفر میرسه، ولی خب خیلی احساس میکنیم که خیلی مفید به فایده باشه.
یه مثال قابل لمس بزنم برای شنوندگان، شما تایید بفرمایید صحیح است یا نه، همون گونه که خب عزیزان ما در پلیس میگن که خب سعی کنید قفل فرمون بزنید یا یک دزدگیر بگذارید یا ماشین رو رها نکنید در خیابان، به دلیل اینکه با هر یک از کارهای این از این دست شما میتونید ضریب سرقت رو بیارید پایین، صفر نمیشه، از تو خونه شخص هم ممکنه سرقت بشه. به همین ترتیب شما میفرمایید که سازوکارهایی وجود دارد که ما بتونیم احتمال وقوع حالا صدمه در این حوزه رو، حالا سرقت میشه یا موارد دیگه از جرایم، احتمالش رو میتونیم بیاریم پایین‌تر و هر کسی نتونه بیاد اون جرم رو در حقیقت مرتکب بشه. بله.
جرم بعدی که خب تو این حوزه هست، تو همین بندی که الان من خدمتتون خوندم، بحث کلاهبرداری ها هستن که بازم این یک شاخه از بحث جرائم مالی هست.
بله.
حالا کلاهبرداری ها انواع مختلف دارن که اگر وقت بود، حالا احتمال میدم که تو این جلسه یعنی جای بحث این موارد نباشه. بله. حالا اگر شما صلاح دونستید در مورد این موارد
خواهش میکنم در خدمتتون خواهیم بود. بله.
عنوان دوم ما جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی است. من خدمتتون یه موضوع عرض کنم، بحثی که در مورد جرائم رایانه‌ای هست، چون خیلی تخصصی هستن بعضی موارد، مردم غافل هستن از این قضیه، یعنی از ابزار رایانه‌ای، از ابزاری که بحث اینترنت هست، بحث فضای مجازی هست، استفاده میکنن، مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل پرداخت اپ‌هایی که پرداخت مالی باشن انجام میشه، سایت‌های مختلف استفاده میکنن، ولی به این موارد توجه ندارن. به خاطر این هست که کلاهبرداری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز تو این حوزه،
یعنی آگاه نبودن هر شخص میتونه زمینه ساز این بشه که مورد حقیقت
از کدام خدمتتون، چون بحث تخصصی هست، خیلی خب سخت است واقعا این که مثلا یک فرد عادی بیاد برای بحث اینترنت خودش فایروال وقتی که به اینترنت متصل میشه، کانکت میشه، فایروال استفاده کنه و فعال کنه فایروالو، واقعا سخته، یعنی نمیشه توقع داشت از همه که این موارد رو رعایت کنن. ولی موارد عمومی که همکاران بنده تو پلیس فتا یا پلیس‌های دیگه به عنوان هشدار به مردم ارائه میکنن، من خواهشم این است که حتما به اینا توجه کنن، حتما اینا رو بهشون اهمیت بدن. همه این هشدارها به نفع خودشون هست، به نفعشون هست که انجام بدن تا خدای نکرده قربانی این جرایم نشن.
معنی جعل رایانه‌ای هم در ذیل این مجموعه قرار میگه، درسته؟ چون من داشتم منم یه بررسی می‌کردم قانون جرایم رو تو فصل دوم که جرایم علیه صحت و تمامیت داده و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است داشتین می‌فرمودید، درسته؟
بله بله بله.
و مثلا جعل و موارد دیگر هم آورد. بله می‌فرمودید.
ببینید ما زیر شاخه این بحث جرایم علیه صحت و تمامیت داده، جعل داده‌های رایانه‌ای هست، جعل کارت‌های حاوی داده هست. بله. مثل کارت‌های آبل بانک که نمونه بارز این هست که والا تو کشور ما بیشتر این کارت ها مطرح هستن. کارت های دیگه هم هستن مثل کارت ملی، خب فعلا داده ای تو این کارت ها یعنی چی نشده،
یا کارت های ترددی که حالا تو خب استفاده خاص داره، یعنی بله بله. جرم خیلی خاصی باشه که بیان کارت یک دیگر جعل کنن که بتونن برن تو مجموعه حالا اداری اون شخص و مثلا یه اتفاقی رو رقم بزنن.
ما تو بحث جعل کارت های حاوی دادم یه مثالی بزنم، بحث کپی از کارت‌های بانکی.
بله چندین دور این اتفاق افتاده، یعنی
بله بله.
با تغییر فناوری هم انگار اونا پیش رفتن.
دقیقاً همیشه ما گفتیم که به مردم هشدار دادیم و گفتیم که مجرمان سایبری همیشه در کمین شما هستن، از دستگاه‌هایی به اسم از قطعاتی به اسم اسکیمر استفاده میکنن. بله. تو خودپردازها دستگاه‌های پوز اینا رو جاسازی میکنن و کپی برمی‌دارن از روی کارت‌های مردم و وقتی که شماره رمز اولی که برای ورود به کارت نیاز هست رو وارد میکنن، اگر خودشون وارد کنن خب مشکلی پیش نمیاد. معمولا ماها عادت کردیم که خب شماره کارتمون رو، شماره رمزمون رو میگیم و فروشنده یا اون نفری که دستگاه پوز در اختیارش هست وارد میکنه و این باعث میشه که خب کپی برم دارن، بعدا شماره رمز ما هم دارن و میتونن از این کارت ما استفاده کنن.
که بعضا این کارت هم دم دست نیست، یعنی اون کنار، یعنی نمیشه دید. یه خورده راجع به اسکیمر در حد 30 ثانیه صحبت بکنیم، یه خورده خاصه ولی چون نکته بسیار مهمی هستش، من حالا یه چیزی که بلدم میگم شما راهنمایی بفرمایید و تکمیل بفرمایید. شنوندگان عزیز در جریان باشید که این کارت های آبر بانک رو اگر به کسی بدهید قابلیت کپی داره، اون قسمت مغناطیسی داره و میتونه بازخوانی بکنه مثل یک کپی کردن یک محتوا. و خب دیگه چی میمونه؟ یه رمز 4 رقمی که خب اونم یا دیده چی زدید شما یا اینکه خود شما گفتید که رمز من اینه. حالا اگه خود کارت رو هم تقدیم بکنید CVV2 و چیزای دیگر هم ببینه که دیگه میتونه تو فضای مجازی هم میتونه استفاده بکنه. حالا اینا رو بگذاریم کنار، همه که مجرم نیستن، اما یه نکته کاربردی که خواستم شما تو سنی توضیح بفرمایید این هستش که اسکیمر یک ظاهر یک مقدار غیر طبیعی میده به دهنه آبر بانک یا کناره دستگاه پوز. یعنی یک فرض بفرمایید اگر به صورت طبیعی یک بند انگوش یا نیم بند انگوش ورودی آبر بانک ضخامت داره، اسکیمر یک مقدار این رو حالا ضخیم‌تر می‌کنه، یعنی خورده حالت غیر طبیعی یا کنار دستگاه پوز. شما کافی اون کارت رو که بکشید علاوه بر اینکه داره کارت کار خودش انجام میده، با عبور کارت از در حقیقت اون شعاع عمل کرده اون اسکیمر، اون دستگاه خیلی کوچیک که یک مقدار دهنه رو ضخیم‌تر می‌کنه، به صورت ظاهری منظورم هست تاکید دارم می‌کنم، خود به خود یک کپی برمی‌داره. درست متوجه شدم؟ چون تاکید می‌شد که ببینید اگه ظاهر آبر بانک غیر طبیعیه، چون میاد دم آبر بانک میچسبونه و میره، مردم میان استفاده می‌کنن، کافیه این بتونه رمز دوم رو یواشکی نگاه بکنه اونو کپی کنه. درست میگم؟
بله بله. البته من عرض کنم خدمت شما و همتون عزیزمون که تقریبا همه بانک ها رو دستگاه خودپردازشون خب از یک سال و نیم پیش که این جرم خیلی زیاد شده بود آنتی اسکیمر نصب کردن. آه. یعنی دیگه قابلیت نصب اسکیمر خیلی کم شده یا اصلا شاید
این قطعه زخیمی که خودشون پلاستیکی جده.
بله بله، حالا رنگ سبز بعض جا نارنجی هست و اینا آنتی اسکیمر نصب کردن و این تقریبا منتفی شد تو بحث خودپرداز ها. ولی این جرم همچنان تو دستگاه های پوز، به خصوص پوز های سیار که حالا تو اتوبان ها تو کنار جاده ها معمولا دست فروش ها هستن و استفاده میکنن، معمولا نه اینکه معمولا امکان داره که باشه.
بله
همتون توجه کنن، اگر دستگاه پوزی که میخوان استفاده کنن شکل غیر طبیعی داشت، چسب خورده بود، نمیدونم حالا باند پیچی شده بود یا شکل غیر طبیعی دیگه ای داشت، حواسشون باشه که شاید اسکیمه نصب شده روی این و دقت کنن که کارت رو خودشون بکشن، یا اگر کارت رو فروشنده کشید حتما رمز رو خودشون وارد کنن بکنم. که اون فروشنده،
یعنی اگر ما طوری رفتار بکنیم که از رمز 4 رقم ساده ما کسی مطلع نشه، اسکیمر هم داشته باشه حتی کارت هم بگیره از دست ما،
بله
تقدیم شما باز نمیتونه، چون یکی از در حقیقت بخش ها هستش. من داشتم جستجو میکردم ببینم که نمونه اسکیمر رو مردم میتونن ببینن، چون اینجا رادیو هست، البته خب به صورت تصویری هم ایران صدا داره پخش میکنه تصاویر ما رو، منتها خب اسکیمر همراهمون نیست، بدونن که یه قطعه کوچیکیه که حالا با یه جستجو تو اینترنت هم شاید نمونه هاش رو بتونن ببینن. بالاخره اون چش
البته شکل های مختلفی داره، یعنی شکل ثابتی نیست که بگیم حتما این شکلی هست و لاغیر، نه شکل های مختلفی داره که البته الان میگم خیلی منسوخ شده چون بانک ها اومدن همراهی کردن،
نه بحث آبر بانک ها که در پوزای سیاره بله، دیگه بله، وجود داره دیگه،
بله دقیقاً.
بسیار خوب، یه خورده طول کشید این بخش اسکیمر، ولی خب کاربردیه، یعنی به نظر میرسه بله، که بتونیم بلکه چند نفر رو از مال باختگی نجات بدیم، خودش کلی ارزش داره.
دقیقاً
میفرمایید.
تو بحث کارت های بانکی حالا اشاره کردی، من یه موضوع هم خدمتتون عرض کنم، بحث اجاره کارت های بانکی هست. یه کلاه برداری هایی اتفاق می افتاد تو کشور که خیلی هم زیاد بود، خیلی هم زیاد بود این کلاه برداری ها، نرخشون زیاد بود، این که کلاه برداری های دستگاه خودپرداز بهشون میگن، به این صورت بود که تماس می‌گرفتن به عنوان مثلا مسابقات رادیویی، مسابقات بخصوص حالا مسابقات رادیویی، تماس می‌گرفتن که شما برنده مثلا فلان مبلغ شدید، برید پای خودپرداز، بعد حالا تو این مسیری هم که نفر می‌رفت پای خودپرداز تلفن رو قطع نمی‌کردن، باهاش صحبت می‌کردن، مهندسی اشتباهی می‌کردن و اعتماد اون نفر رو جلب می‌کردن، بعد که میرفت میگه خب رمز حالا تو این هین
هی ترغیبش می‌کردن، بله بله، خب رفتی الان رسیدی، ذهنشو درگیر می‌کردن،
هم ترغیب می‌کردن هم اطلاعات می‌گرفتن ببینن که سطح سواد این نفر چقدر هست، مثلا آیا زبان انگلیسیش خوب هست یا خوب نیست. اگر زبان انگلیسیش مثلا میگفت که خوب نیست، میگفتن خب زبانو تغییر بده به انگلیسی، حالا کارهایی که ما میگیم انجام بده، و این جرم اتفاق میافتاد، از حساب نفر پول برداشت میکردن، انتقال میدادن، بعد که به این پرونده تشکیل میشد، بررسی ها انجام میشد، به این میرسیدیم که نفری که دستگیر میشد و کارت مقصد به اسم اون نفر بود، میدیدیم که اصلا بیخبر بود از این قضیه، میگفت آقا من کارتمو مثلا دادم یه نفر دیگه کار میکنه، نمیشناسم، مثلا یه مبلغی گرفتم کارتمو تحویل ایشون دادم.
این که در حقیقت برای جابجایی و سرقت، یعنی میریختم به حساب کارت یکی دیگه که اصلا خودش بله بله روش خبر نداشت. بله بله.
خبر داشت نه به این صورت، یعنی کارت خودش در اختیار این نفر گذاشته، یه مبلغی گرفته، حالا به هر شکلی یه مبلغی گرفته و کارت رو در اختیار اون مجرم یا کلاهبردار، حالا اینطوری بگیم، قرار داده. ما با این موضوع مشکل داشتیم، یعنی واقعا یه بحثی بود که پرونده میرفت و میدیدیم که میرسید به یه نفر که بیخبر هست و ادعا میکرد که بیخبر، ولی جدیدن حالا طبق نامه‌ای که طبق ابلاغیه که دادستانی محترم کردن، اجاره کارت آبربانک هم، یعنی کسی که کارت آبربانکش رو اجاره میده، مرتکب جرم شده و به عنوان معاونت در جرم
باید بره جواب بده، حتی
دقیقاً
هم باید بره بیاد
به عنوان معاونت جرم میره، هم باید رد مال بکنه، یعنی جبران خسارت بکنه، و حالا جرم و مجازات عمومی که قاضی برایشون.
خب دو تا نکته مهم، یعنی اینکه در چنین مواردی، یعنی اول باید بیاد پول طرفو پس بده، سرقت شده دیگه، بعد بیاد اثبات کنه که من این کارت رو خب بالاخره داده بودم به یکی دیگه، حالا اگرم اشتباه بوده من دزدی نکردم، و بتونه، یعنی در اصل اول پولو بعد پس بده، بعد بیاد اثبات کنه که خودش بیگناه بوده. یه نکته دیگه هم این که اجاره کارت آبر خب برمیگرده به اون جرم انگاری، یعنی ما در فضای نوین با توجه به رسانه‌ها و فناوری‌های نو اتفاقاتی رو شاهد هستیم که قبلا ندیدیم، سرقت رو دیدیم میگیم خب سرقت رایانه‌ای، اما اجاره کارت آبر رو که قبلا نداشتیم. بعد اینها باید ببینیم که الان جرم یا نه، که قانون بتونه خوب و محکم و مقابله بکنه، چون نهایتا اگر شما هم تلاش بکنید با ضابطین همه بیان این طرف رو هم در حقیقت بگیرن، بعد قانون حکم بده و خب راجع به این هم شاید در ادامه صحبت بکنیم، بحث جرم انگاری. ولی خب اجالتا الان دیگه ابلاغ شده که قطعا اجاره کارت عابر جرم دقیقا. است.
بله بله. بله الان جرم محسوب میشه. شاخه یا عنوان بعدی حالا عناوین جرایمی سایبری، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، سرقت داده های رایانه ای، کلاهبرداری های رایانه ای و سایر. حالا این سایر که تو همه بند ها اومده، همین مباحثی هست که جدید جرایم نوظهور هست در میان، تا اینکه جرم انگاری بشن یا بره قانون وضعی بشه، ماده واحده ای براشون وضع بشه، تو این بند میان که با از دادستانی کسب تکلیف میشه و از اونجا ابلاغیه هایی صادر میشه.
بله.
ما الان تو بحث سرقت داده های رایانه ای، ببینید اینطوری صحبت کنم، من اینطوری مطرح کنم این قضیه رو، که بحث بدافزارها رو داریم که بحث باج افزارها رو داریم، که خب تو این حوزه ما اول رویکردمون پیشگیران است، یعنی به مردم اعلام کردیم، هشدار دادیم تو تریبون های مختلف،
هر ایمیلی رو مثلا باز
هر
نکنید،
هر ایمیلی رو باز نکنید، از هر جایی از هر کانالی اپی رو نگیرید، نصب نکنید، اگر نیاز به نرم افزاری دارید حتما از مارکت های معتبر، از جایی که معتبر هستن، یا از آره از جایی که مال خود اون اپلیکیشن هست، از همون سایت دریافت کنید. که خدای نکرده بد افزار یا باج افزار وارد سیستم شما نشه. وقتی که بد افزار وارد سیستم میشه، خب چند تا موضوع پیش میاد. یکی این که اول موضوعی که پیش میاد اینه که دسترسی پیدا میکنه به سیستم ما. حالا تو سیستم ما شاید مطالب محرمانه باشه، شاید عکسای خصوصیمون باشه و و و موارد مختلف.
دلیل این دسترسی هم این که چون ما نرم افزار رو فکر میکنیم جای معتبریه، میگه اجازه نصب به من میدی و ما خودمون کلیک میکنیم یا
بله.
در حقیقت لمس میکنیم اگر گوشی هست، و میگیم که شما نصب بشو و این دسترسی رو ما بهت میدیم، چون اطمینان داریم. مثلا بانک فکر میکنیم نرم افزار بانک و خودمون اجازه میدیم که نصب بشه و دسترسی رو میدیم بهش، ولی بعدن میبینیم که این یک پوسته و پوشش بوده و یه اتفاق دیگه داره. بله.
یا بحث باج افزارها پیش میاد. باج افزار خب همونطور که از اسمش مشخصه، یه نرم افزاری هست که وارد سیستم میشه، تمامی داده های ما رو به سرقت یا سرقت میبره، یا اینکه کد میکنه، رمز میکنه و بعدن به خاطر اینکه این داده ها رو به ما، رمز رو به ما پس بده تا ما بتونیم از داده های خودمون، از مواردی که داشتیم استفاده کنیم، از ما یه مبلغی شاید
شبیه حق و سکوت گرفتن در فضای واقعی،
حالا حق و سکوت گرفتن. یا اینکه نه بگن آقا شما این داده هاتون رو مثلا نیاز دارید، این رمزشه، این مبلغ رو بدید و ما دقیقاً بحث تو فضای حقیقی هم اخازین اتفاق میفته. خب شاید مردم عادی زیاد متوجه این قضیه نشن، یعنی داده های خیلی مهمی نداشته باشن تو سیستم هاشون یا تو گوش